أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان رواياتي بود كه در رابطه با قاعده لا ضرر مطرح شده است، که یک روایت صحیحه در رابطه با قضیه سموره است که در آن علا مؤمنه ندارد و لا ضرر و لا ضرار رو حضرت بیان فرمودن علت برای اینکه سماره حقی در آن باق نداره، چون ضرر میزنه. و روایات دیگری هم در این رابطه بیان شده است که یک روایت که بیان میکنن مرسله است و مرحوم صدوق این روایت رو آورده است و در آن لفظ فل اسلام آمده، که حالا این روایت رو عمدتاً بهش عمل نمی کنند. مرحوم خویی هم فرمودن مرسلات مرحوم صدوق قابل اعتنا نیست، چون مبنای حجیت فرق میکنه. این روایت در باب میراث اهل ملل است، جلد 17 باب میراث اهل ملل. مرحوم صدوق همطوری روایت رو بیان میکنه: لا یتوارث اهل ملتین و المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم، و ذالک ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء للمسلمین و ان المسلمین حق بها من المشرکین و ان الله عز و جل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فاما المسلم فلأي جرم و عقوبة يحرم الميراث. که این به نوعی علت ارث بردن مسلمان از کافر رو بیان می‌فرماید. و در البته بین پرانتز روایات دیگر هم این مسئله آمده و به نوعی عزت مسلمان رو بیان می کند. حالا ادامه این روایت و کیف صار الاسلام یزید و شر را مع قول النبی صلی الله علیه و آله الاسلام و یزید ولا ينقص، و مع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار في الاسلام، و اینجا که اضرار داره. فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. باز ادامه داره این مع قوله رو در اینجا شمارش رو برحال عوض کردن از اون اول، روایت مثلا 57-17 بعد با روایت بعدی که مضمونش به نوعی رویه آمده فرق میکنه. و معقوله علیه السلام الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه بل کفار منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. این کل روایته. خب اینجا اگر به ارسال این روایت ما خلاصه تمسک بکنیم که خب نمیشه بهش عمل کرد و این لازره رو مقیدش کرد به فل اسلام. اما اگر گفتیم نه، حالا صرف نظر از ارسالش، یا بگیم روایات صدوق اونجایی که به عنوان روایت نقل میکنه، نه رویه، اینها روایتی است که مسلم است نزد خود مرحوم صدوق، که ما اجمالا این رو احتمال دادیم که فرق میکند بین اون بیانات مرحوم صدوق که احتمال که رویه، یا از ابتدا برحال نظر رو بیان میکنه که این نشان دهنده مسلم بودن این روایت است از جانب ایشون. ولی به هر حال بعضی ها فرمودن که اگر این فل اسلام باشه، این بیانگر این است که این حکم محدود اون جاهایی که هر حال ضرر بزنه، هر حال اون حکم نیست، اما حکم ضرری در اسلام رو نفی نمی کنه. لا ضرر ولا ضراره این رو بیان می کنه، یا اضراره. بنابراین حج ضرری، صوم ضرری رو این نفی نمی کنه که خدا متعال شارع مقدس ضرر رو جعل نکرده، بل اینطوری بیان کرده. یا علی مؤمنین اگر بیاد به نوعی، اما عرض ما اینه نه، اگر هم فل اسلام باشه باز از این لا ضرره این معنا اثبات نمیشه. این دوتا حکمه، چون بین این دوتا لفظ و این عنوان فرق. ضرر عامه، هم اول ضرر شخصی رو بیان میکنه که شارع مقدس ضرر رو برای شخص نخواسته، مداخله بعد با اون احکامی که به نوعی ضرری است اونها رو باید حالا تبیین کرد. یعنی یک حکمی آمده است خودش فی حد نفسه دارای مصلحتی است و ضرری نیست، اما در یه موردی مثل وضوی ضرری، صوم ضرری، اینجا ضرر ایجاد میکنه. اینجا عمدتاً مفاد لا ضرر، ضرر شخصیه. خب مفاد اضرار یا ضرار یا مضاره، اینها ظهور در ضرر به غیر داره. حالا ببینیم از باب مفاعله هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است، اما قطعا لفظ ضرار یا اضرار ضرر به غیر رو شامل میشه، همونطور که بعضی از آیاتش رو به حال خوندیم در قرآن کریم. بنابراین بین این دو قطعا فرقه که اگر هم اینجا فل اسلام باشه این معنا ازش استفاده نمیشه. باز باید بیایم ببینیم که این لفظ مفادش چیه. آیا این لازر لای ناهی است، یا لای نفی حکمه، یا نفی حکم به لسان نفی موضوعه. اون مباحث اینجا باز میاد. این نکته ایست که به هر حال به ذهن رسید که آیت الله سبحانی اون کلام رو بیان کردن، به نظر میرسه که این خیلی مناسب نباشه. اگر هم این فی الاسلام باشه باز مفادش همون مفاد خود ضرر است. به هر حال در اینجا دو سه تا اشکال بر این حدیث شده که لا ضرر و لا ضرار که مرحوم شیخ الشریعه یک اشکالی رو کردن در اینجا که ایشون برای فرمان قضایایی که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده اینها در جاهای مختلف بوده، گاهی آمدن یک جا جمعش کردن. این لفظ لا ضرر و لا ضرار رو برحال اضافه کردن، یعنی نه اینکه اضافه کردن، این رو در موارد مختلف در یک جا با هم دیگه جمع کردن. خب حالا اگر این کلام رو بپذیریم، به نظر میرسه که این فرمایش در روایت برحال سمنات ابن جندب نمیاد. حالا بحثه که آیا فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در واقعه ثمره اصل است و وقایع دیگر از اونجا گرفته شده، یا اینکه نه، به هر حال این قاعده در این واقعه مسلمه که از اون حضرت برحال آمده، که همون رو که عرض کردیم روایت برحال باب من باب 12 از احیاء مبات حدیث سوم، این حدیث مرحال قابل اعتناس که موثقه ابن بوکیر است و اون روایت چهارمشه که علی مؤمنین داره. بله، به هر حال این روایت روایت صحیحی است و در بحث شفع هم این روایت آمده که مرحوم آی خویی به این روایت که قبلا فرمایش ایشون رو ذکر کردیم این اشکال رو میکنن که این روایت در باب شفعه هر حال بین حق شفعه و ضرر عموم خصوص من وجهه، و اگر در اینجا بین حق شفعه و قاعده ضرر اون خصوص من وجه باشه، پس نمیشه ما ملاک ثبوت حق شفعه رو همه جا مسئله لا ضرر بدانیم و این روایت که ملاک ثبوت حق شفعه رو لا ضرر گرفته نمیشه بهش استناد کرد. فرمایش ایشون اینه که گاهی حق و شفعه بدون ضرر بر شریک مترتب میشه. خب اونجاییست که با یه موزی باشه و مشتری محسن، و گاهی ضرر هست و حق شفعه نیست. و اون اونجایی است که شرکا بیش از دو نفر باشند و گاهی هم که با هم دیگه جمع میشه. خب اون جایی که جواب این شبهه اینه، اون جایی که شفعه ها بیش از دو نفر باشن، این در واقع موضوعاً خارجه، چون روایات متعددی داریم که حق و شفعه در اونجایی است که بین اثنین باشه این به هر معامله. اما منافات نداره که در اینجا که حق شفعه رو اثبات میکنه، اونجایی است که به حال موضوع به حال ترتب حق شفعه باشه. بنابراین این که به حال فی حد ذاته، این شخص وقتی که یک معامله ای میکنه با کس دیگر، این میخواد به حال با او باشه و طبیعیه به حال این معامله این است که نمیخواد کس دیگری با او باشه. حالا گاهی اتفاق میفته این شریک حقشو به یک آدم خوبی میده، حالا توافقی هم حاصل میشه، دیگه اونجا حق شفعه رو حالا اعمال نمی کنه. این معناش این نیست که بگیم ان ثبوت حق شفعه طبیعیش برای اونجاییست که برای شریک ضرری برای متصوره. این روایت داره طبیعی حق شفعه رو بیان میکنه که ثبوت اولیه حق شفعه به لحاظ این است که من دست شریک خلاصه باز باشه، در این که با شریک دیگری که میاد خلاصه همراهی بکنه یا اینکه نکنه، چون ثبوت حق معناش الزام که نیست، اینکه میتواند این خلاصه شفعه رو و اعمال بکنه و طبیعی برحال معامله شریکی اینه که شخص برحال بتواند بله بله متضرر نشه از همراهی با دیگری. گاهی ممکنه استثناءن برحال یا حق و شفعی نباشه، مثل این که بین سه نفر معامله باشه، یا اینکه نه اینجا با طرف دیگر میتواند همراهی بکنه. پس منافات نداره که این ثبوت حق شفعه رو به جهت عدم ضرر شریک ما بدانیم. و ظاهر روایت این است که مترتب میکنه حق شفعه رو به لازرر دیگه. بله، حالا روایتش رو عرض بکنیم. عن عقبه بن خالد عن ابي عبد الله السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعه بين الشركاء في الارزين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. خب این وقال به نوعی به نظر میرسه که به حال ملاک این ثبوت حق شفعه است که جهت این حکم به هر حال اینه. اگر البته ما ثبوت روایت رو قبول بکنیم، عقبت ابن خالد رو به هر حال بهش خیلی اعتنایی نکردن. قرضم اینه که حالا اگر یک چنین برای روایاتی هم باشه و بپذیریمش، مشکلی نداره که این روایات رو خلاصه احکام رو مبتنی بر این حکم بدانیم. همونطور که در روایت دیگر این مسئله آمده که در مسئله منع از آب، اونجا هم تمسک به لازرر و لازرار شده، که اینجا هم باز مرمای خویی فرموده در این گونه موارد شخص به هر حال آب زیادی را به دیگران نمیده. خب حالا این عدم دادن آب زیادی به دیگران، این عدم منفعت، عدم منفعت همیشه با ضرر همراهی نداره. خب این را هم باید توجه کرد. به هر حال در چه سیاقی این روایات آمده؟ در جایی که به هر حال آب یک مایه حیاتی بوده، الان هم هست. اگر آب عمدتاً یک منابع خاصی داشته و کسی به اون منبع دسترسی پیدا کرده، قهراً اون مقداری که در حد تصرفشه و نیازشه میتواند استفاده بکنه، اما بیش از اون رو که من بکنه دیگران رو از آب زیادی، این قطعاً موجب ضرر میشه. اینطور نیست که حالا بگیم عدم نفع همیشه با ضرر همراه نیست. این به یه چشمه ای دسترسی پیدا کرده. بله بله، اگر چاهی زده باشه بله، اون در ملک خودشه، اون آب مال خودشه میتونه. اما بحث این است که دسترسی به چشمه پیدا کرده، اونجا رو باید به هر حال. حالا مضمون این روایت اینه که سألتو عن قوم لهم عیون فی ارض غریبه، حالا شبیه این بحث، بعضها من بعض، فأراد رجل ان یجعل عینه اسفل من موضعها الذی کانت علیه و بعض العیون اضافه الی بها ذلک اضر بالبقیه من العیون و بعضها لا یضر من شدت الارض، قال فقال ما کان فی مکان شدید فلا یضر اما کان فی ارض رخوه بعدها فانه یضر و این عرز رجلون علا جاره این یزع اینه و کما وزعه ها و علا مقدار واحد قال این تراز یا فلا یزو. خب نیدیم که اون ملاک رو اضرار به غیر قرار داده. این اضرار حالا هر مقداری باشه، گای زمین رخوه هست، حالا به عنوان مثال اینجا حضرت 1000 ذرا فرموده، حالا اگر با 1200 ذرا هم فاصله بشه باز اضراره هست، اینجا خب نباید این کار انجام بشه. غرض اون ملاک ممنوعیت همون ضرره. در این گونه مواقع عدم منفعت هم که به هر حال دیگران گوسفنداشون به هلاکت میافتند و اینها، قطعا ضرر به اونها وارد میشه. لذا بله بله، حالا به نظر میرسه که این قید توضیحی باشه، قید احترازی هر حال نباشه. اگر روایت صحیح باشه فل اسلام میخواد تأکید بکنه که این مسئله به طور خاص در اسلام مورد توجه. بله دیگه، اگر قائل بشیم به این که کافر هم میتواند مالک زمین بشه، میتواند مالک آنچه که در زمینش هست بشود، بنابر اون ادله من احیا ارزن فهیه له، با اون بیاناتی هم که توی بحث معدن از کردیم، خب قهرن یک چنین ملکیتی هست و قاعده لا ضرر اینجا هم میاد. حالا بحث ارث یه بحث دیگریه، اون صورت موضوعی خالجه که کافر از مسلمان ارث نمیبره، اما اینکه حالا این ملاک بشه به این که بگیم او هم به طور کلی مالک برحال اون چیزی که تملک کرده است از اراضی مباهه نمیشه، این به نظر میشه که دلیلی براش نباشه. بله، غرض این است که مجموعه این روایات ازش استفاده میشه که اونجایی که به هر حال ضرری برای غیر در تصرفات باشه، اونجا به هر حال ممنوعیت هست، حرمت هست، و عمدتاً فرق بین ضرر و ضرار، این به هر حال ضرر جنبه شخصی رو داره، اما لفظ ضرار عمدتاً در ضرر به غیر استعمال میشه. ممکن است البته استثناء هم داشته باشه که در ضرر شخصی هم ضرار اطلاق بشه، همونطور که ممکن است باب مفاعله جنبه طرفینی هم داشته باشه، اینم امکانش هست. بعضیا از اون طرف گفتن که نه، اصلا باب مفاعله جنبه طرفینی نداره، که حالا در جلسه بعد یه اشاره‌ای خواهیم کرد که تمسک به یخادعون الله، مرحومای خویی اینطور تمسک کردن، یخادعون الله و هو خادعهم. نیا کنید ضرری باید باشه که یه نوع تصرف در ملک غیر، ارز غیر، اینها باشه. خب این به هر حال چشمه ملک خداست. بله، به هر حال طبیعیش این است که شخص برای شخص نباشه، چون هی جوشش میکنه، این نمیتونه مهارش بکنه. مخصوصا خب زمانهای سابق که انبار و این چیزها که نداشتن که این آبها رو تو قنات مثلا بریزن، بعد جاری بشه، این با جریانش منابع دیگری براشون کشزار میشه، باغ میشه و زندگیشون به هر حال میچرخه. این طبیعی قضیه است. بنابراین حبس این چشمه به نوعی خب ضرر همه هم که توان کندن چاه و امثال اینا که ندارن که. به حال فرق میکنه، این موارد رو باید ملاحظه کرد که آیا واقعا عقلا این امر رو ضرر میبینن یا نمیبینن. اصل مسئله مسلمه که ضرر شخصی حالا بیان میشه، حکمی که ضرری باشه برداشته شده، ضرر به غیر هم به هر حال اون هم فی الجمله ثابته که جایز نیست. حالا بعد مواردش ملاحظه بشه که این جنبه ضرر به غیر این تصرفات در حقوق دیگرانه یا در ملک دیگرانه، همه اینا رو شامل میشه. اگر حقی عرف برای کسی قائل باشه و این در اون حق تصرف کرده باشه، کاری کرده باشه که اون حق ضایع بشه، خب اونجا ضرر و اضرار مطرح میشه. خب حالا انشالله بقیه مسئله رو که ببینیم که در این مورد ما چی بیان میکنیم رو انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.